و یا اینکه با مشکلات و کمبودهایی مواجه شدید، لطفاً از طریق سامانه پیامکی برنامه 30036 37 و شماره تلفن 22652525 با ما در میون بگذارید.
چرخش راهبردی از سفر به صنعت گردشگری، نقد و بررسی سیاست‌های کلان کشور برای افزایش درآمد صنعت گردشگری، سفر به کشورهای دور و نزدیک و مرور تجربه‌های دیگر کشورها در صنعت گردشگری، همه و همه در مجله رنگارنگ و جذاب به نام از سفر تا صنعت، هر چهارشنبه رأس ساعت 10 صبح، رادیو اقتصاد.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه از سفر تا صنعت سپاسگزارم. استان خوزستان یکی از مهمترین مناطق گردشگری کشورمونه. ظرفیت‌های متنوعی در سرتاسر این استان وجود داره. اما سوال اینجاست که این ظرفیت‌ها به طور کامل به گردشگران معرفی شده؟ فرصت‌های اون معرفی شده؟ برنامه‌ای برای توسعه گردشگری در این استان داشتیم و چقدر در این حوزه موفق بودیم؟ در این خصوص گفتگو می‌کنم با جناب آقای سید مصطفی موسوی، رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر و عضو کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران. جناب آقای موسوی سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، خدمتتون هستم قربان.
متشکرم جناب موسوی. جناب موسوی، چرا خوزستان با داشتن این همه جاذبه هنوز به اون جایگاه شایسته خودش در حوزه گردشگری ملی و بین المللی نرسیده؟
من دوباره عرض سلام دارم خدمت شما. اجازه بدید من یه خود شفاف باشم با شما و شنوندگان عزیز. خب خوزستان یک مراحل سختی و بعد از انقلاب گذروند، مراحلی که مربوط به جنگ تحمیلی میشد.
بله.
و خیلی از شهرهای مرزی ما آسیب دید و تقریبا میشه گفت که حتی به مرز ویرانی بالای 80% رسید.
دقیقاً.
الان با اینکه گردشگری جنگ یکی از بازدیدترین گردشگری منطقه است، اما واقعیت هم اینه که زیرساخت ها هم در زمان جنگ از بین رفت.
بله.
و یکی از دلایل این که ما در بحث گردشگری که می توانیم فوق‌العاده ظرفیت خودمون رو بالا ببریم و جذب گردشگر داشته باشیم، به خاطر عدم نبود زیرساخت ها معمولا داریم ظرفیت رو از دست میدیم و ما میتونیم در مورد این مسائل خیلی بهتر صحبت بکنیم و فکر میکنم یه مقداری بحث انتقادی خودمونو در جهت ارائه پیشنهادات پیش ببریم. من خدمت شما.
خب آقای موسوی، 35-6 سال از جنگ گذشته، واقعا تو این فرصت اگر اراده‌ای بود خب خیلی کارها میشد انجام داد.
ببین وضعیت جنگ متاسفانه خوزستان رو به یک منطقه امنیتی از همون موقع مبدل کرد.
بله.
و نهادهای قول معروف نظامی ما خب به خاطر حساسیت و سوق جشی بودن خوزستان خب مرزها رو کنترل میکردن طبیعتاً و این باعث شد که ما در بحث مرزهای خودمون این توسعه رو نداشته باشیم به خاطر محدودیت هایی که ایجاد شد. ما هنوز در آبادان و خرمشهر خاکریزهایی که منتهی به اروندرود هست و هنوز پابرجا داریم به خاطر اینکه نهادهای نظامی اونجا مستقر هستند و یک بوروکراسی اداری خیلی طولانی میطلبید که این مسئله قابل حل باشه. الان ما مشکلی با کشور عراق نداریم، بزرگترین بازدید کننده تقریبا گردشگریمون از کشور عراق هست و داریم از اینجا هزینه میکنه، ولی ما هنوز این مسائل رو حل نکردیم.
بله.
لذا این مشکلات مال 35 سالیه قسمتش مربوط به این مسئله میشه، یه قسمتی هم مربوط به نادیده گرفتن از بین رفتن زیر ساخت ها بوده. یعنی این شرایطی که در شهرهای خوزستان خوزستان به خاطر شرایط جنگ اولویت بندی شد از نظر مثلا فاضل آب، برق آب و این مسائلی که بایستی تعمیر میشد به خاطر وضعیت شهروندی، باعث شد که یه ساختهای گردشگری ما در اولویت های چندم قرار بگیره. و یکی از دلایل عدم پیشرفت زیرساخت و بازسازی زیرساخت ها این بود که الان عنوان کردم خدمت شما.
خب البته ما شاهد سفر رئیس جمهور محترم به این استان بودیم و افتتاح سه طرح در حوزه گردشگری. خب این احتمال داره که یک نگاه ویژه‌ای رو رئیس جمهور و دولت نسبت به این منطقه داشته باشن و این سرآغازی در خصوص نگاه ویژه به این منطقه باشه. امیدواریم که اینطور باشه. خب در خصوص زیرساخت‌های این استان چه اقداماتی انجام گرفته برای حوزه گردشگری؟
در بحث گردشگری ما حدوداً نزدیک 4500 تخت هتل داریم در حال حاضر که متاسفانه در بحث هتل‌های لوکس ما ضعف داریم. یعنی ما در بحث هتل‌های 5 ستاره عملاً در استان خوزستان ضعف‌های شدید داریم که ما بتونیم حداقل ظرفیت گردشگری لوکس خودمون رو ببریم بالا. ما در آبادان یه هتل 5 ستاره داریم و در اهواز فکر میکنم یک یا دو تا هتل 5 ستاره که یکی از هتل‌ها هم جدید الاحداث با ظرفیت خیلی پایین.
بله.
بقیه هتل‌ها از 4 ستاره به پایین هست که نیازمند به قول معروف این هست که ما باید حتما در بحث ساخت هتل‌های لوکس و هتل‌های 5 ستاره اقدام لازم رو انجام بدیم و نیاز به تسهیلات خیلی خوبی داریم. در بحث اقامتگاه ها فعلا در حال حاضر 40 تا اقامتگاه بومگردی داریم، 18 تا هم در حال ساخت هستش. در بحث اقامتگاه مقدار پیشرفته کار بهتری داریم که بیشتر اقامتگاه ها هم در شمال استان خوزستان به خاطر شرایط آب و هوایی بهتر اونجا مستقر هستش. وضعیت گردشگری طبیعت گردی که در شمال خوزستان هست طبیعتا اونجا سرمایه گذاری بیشتری داره، هرچند چندین اقامتگاه در جنوب هم داریم، ولی در بحث مختصاتی میتونیم بگیم شمال استان خوزستان وضعیت بهتری در بحث اقامتگاه های گردشگری داره. ولی ظرفیت های مخصول مونده با توجه به اینکه بیانات مقام معظم رهبری در بحث دریا محور همیشه مد نظر قرار گرفته. الان بحث مکران تا خود خرمشهر هم جز موارد بوده و خودتون هم میدونید الان دیدگاه ریاست جمهوری بر این هستش که تمام صنایع بزرگ و صنایعی که نیاز به آب هستن و پیشرفت کار دارن در کنار دریاها قرار بگیرن.
بله.
خب این صنایع اگر بخواد بیاد نیازمند یه زیرساخت‌های دیگه هم هست، از جمله خب بالاخره اونها نیاز به هتل داره، نیاز به سرویس‌های رستورانی دارن و خیلی از مسائل دیگه که می توانیم ازشون استفاده بکنیم. خب طبیعتاً فکر میکنم اینا مکمل هم دیگه خواهند بود و اگر ریاست جمهوری بتونه یک مقداری در این زمینه بهتر عمل بکنن و حالا معاونین مربوط به میراث فرهنگی بحث گردشگری و بیشتر و وزیر مربوطه رو تفعیل بکنم، ما فکر میکنم خیلی میتونیم ظرفیت خیلی خوبی داشته. ما سالیانه حدوداً نزدیک 150,000 نفر عراقی داره از مرز چزابه و مرز شلمچه تردد میکنن به صورت زمینی.
بله.
و اینها رو اگر ما زیر ساخت گردشگری در این منطقه داشتیم حتما میتونستیم استفاده چندین باره از این دوستان بکنیم، چون این اکثرا مقاصدشون یا گردشگری سلامت هست یا به صورت گردشگری زیارتی و تفریحی دارن انجام میدن که مرز عبوریشون از اینجاست ولی از بحث پروازهای داخلی دارن استفاده میکنن که یکی از ضعف‌های ما هم توسعه پروازها در استان خوزستان هست. ما اونجا فکر میکنم فرودگاه اهواز الان چهارمین فرودگاه شلوغ ایران هست ولی فرودگاه‌های دیگه از جمله فرودگاه آبادان الان 11 یا 12مین فرودگاه هستش که نیازمند نگاه ویژه هست به خاطر مسافت کمی که با عراق داره، حدودا نزدیک 30 کیلومتر به بسته عراق دومین شهر عراق هست که حدودا 4.5 میلیون جمعیت این شهر هست که ظرفیت خیلی خیلی بالایی هست که میتونیم ما این بحث رو انجام بدیم. در بحث منطقه آزاد اروند ما زیرساخت‌های بدی نداریم ولی کامل نیست متاسفانه و نیازمند تفویض اختیارات بیشتر از وزارت هست. در اصل قانون ماده 65 قانون برنامه توسعه‌ای که بحث حاکمیتی مناطق آزاد به رسمیت می‌شناسه، یک مقدار تفویض اختیار از وزارت به مدیریت گردشگری و معاونت گردشگری مناطق آزاد لازم هست که یک مقداری اینجا بتوانیم استفاده مطلوب رو انجام بدیم. در بحث اروندرود و عدم لایروبی اروندرود که یکی از خواسته های بازرگانان و همینطور صنعتگران هست که متاسفانه عراق به خاطر اینکه بندر فاو داره اونجا دیست از بزرگترین بنادر خاورمیانه رو داره تحقیق میکنه، راقب به لایروبی و خارج کردن مقروقه هایی که در جنگ یکی از مواردی که عنوان کردم اول صحبتم
بله.
نیست، به خاطر اینکه بنادر آبادان و خرمشهر رونق خودشون رو از دست بدن و نتونن مقابله بکنن با وضعیت اتفاقاتی که در قسمت عراق و بحث بنادر عراق داره اتفاق میفته. ما اصلا خواهش و درخواستمون بر این هست که بحث لایروبی اگر شده ایران به صورت یک طرفه انجام بده. طبیعتا این لایروبی باعث ایجاد رونق گردشگر آبی در منطقه خواهد بود، با توجه به اینکه بزرگترین رودخانه آبی ما و کانال آبی ما در خرمشهر، آبادان و اروندرود هست، یعنی بهمنشیر، کارون و خود اروندرود هست. طبیعتا ما بحث مسابقات ورزشی رو راحت‌تر اینجا میتونیم برگزار بکنیم، میتونیم رویدادهای مشترکی با خود کشور عراق برگزار بکنیم در آینده رویدادهای ورزشی و همینا هم باعث ایجاد یک گردشگری در منطقه خواهد شد. با توجه به اینکه استان خوزستان 14 اثر ثبت شده جهانی داره،
بله.
خودتون هم در جریان هستید، به حضور 1200 تا اثر ملی ثبت شده داره. فکر میکنم یکی از استانهای پررونق گردشگری خواهد شد، به شرط اینکه یک مقدار علاوه زیر ساختی ما بتونیم شرایط مهیا بکنیم و جذب سرمایه گذار بکنیم. من اطلاع کافی دارم، حتی این عراقی هایی هم که در اون ور مرز بودن حاضر هستن در اینجا سرمایه گذاری کنن، ولی به شرطی که سرمایه هاشون تضمین بشود،
بله.
به شرطی که شرایط اعطای مجوز فراهم بشود، شرایطی که بتوانند اینها راحت‌تر عمل بکنن به عنوان سرمایه گذار خارجی. و خیلی هم عرق دارن به اینجا چون بالاخره از لحاظ مذهبی و هم از لحاظ زبانی و فرهنگی خیلی نزدیک به خوزستان هستن. ما میتونیم این ظرفیت رو به عنوان یک سرمایه گذاری در کشور تفعیل بکنیم با یک مقداری به قول خودمون IQ بالا و EQ مسئولین و محترم، اگر بتونن این هوششون رو در این زمینه یه مقدار ساماندهی بکنن، واقعا بیان ببینن و ظرفیت گردشگری در خوزستان چقدر بالاست و چقدر میتوانیم استفاده کنیم از گردشگری طبیعت‌گردی، دریامحور، گردشگری جنگ خودش یک پتانسیل بزرگ هست و حتی میراث ناملموسی که در خوزستان داریم به عنوان جلگه تقریبا میشه گفت نزدیک به بیتون بین النهرین و خودتون میدونید چه حجم عظیمی از میراث فرهنگی در این منطقه، از شوش و شوشتر بگیرید تا خود مرزهای منتهی به کشور عراق از دیرینه اینجا به عنوان یک مرکز حکومت و خلافت در تمام این عرصه پهناور خاورمیانه مطرح بوده. لذا فکر میکنم یه مقداری
بله.
سفر باید هدفمند باشد و درخواست ها در این زمینه عنوان بشود. من فکر میکنم با توجه به که خود آقای ریاستی رئیس جمهور قبلا در زمان جنگ در این منطقه حضور داشته،
بله،
من
اطلاع
دارم ایشون ظاهرا ریاست چند تا بیمارستان صحرایی رو در زمان جنگ بر عهده داشته اینجا،
بله.
و طبیعتا ارقی که بر خوزستان داره خیلی زیاد هست و همه تقریبا خوزستان رو به یه شکل دوست دارن، ولی خب در عمل اینو ما نمیبینیم، یه مقدار باید ساماندهی.
خب امیدواریم که یه گشایشی بشه. آقای موسوی، من خواهشی که ازتون دارم روی خط باشید، ما دوتا تلفن داریم میشنویم، بعد این گفتگو رو ادامه میدیم.
خدمت شما.
متشکرم.
من حمید صفرایی یک گردشگر هستم. همین الان هم رسیدم به استان خوزستان. تمام شهرهای استان خوزستان گشتم. خیلی جاهای گشتنی و جای جالبی داره، مخصوصا شهر دسپول. چون زمان جنگ تو شهر دسپول خدمت کردم، دیدم مخصوصا آبشارهای شوشتر دسپول، سطح دسپول، سطح دس، رودخانه دس که از وسط دسپول حرکت میکنه، خیلی مردم خونگرم دسپول، خیلی جاهای خوب، مردم خوبی داره دسپول. خیلی ممنون، تشکر از لطف شما، خدا حافظ.
من تصور میکنم که با توجه به اینکه توریست و گردشگری یک صنعت و صنعت بروز و صنعت امروزی دنیاست که دغدغه‌های زیادی روش همه کشورها دارن، صنعت نیاز به این داره که آدمای آگاه و دانا به کار گماشته بشن در مسئولیت ها. متاسفانه تحصیل کرده در زمینه توریست در وزارتخانه خیلی کم پیدا میشه. اگر هم وجود داشته باشه شنوایی نداره حرفش. اگر هم بخواد برنامه‌هایی رو اجرا کنه، برنامه‌هایی نخواهد بود که به صورت سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده و دارای پشتوانه مالی و مسئولیتی بتونه اجرا بکنه. احساساتی و دم دستی و دیده میشه، به این شکل دیده میشه که اون گذران هست، مداوم نخواهد بود و تداوم در سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.
ساعت 10:45 و شما شنونده برنامه از سفر تا صنعت هستید. اگر به خوزستان سفر کردید، به نقاط دیدنی و جاذبه های گردشگری اون استان رو دیدید، از طریق سامانه پیامکی 30036-37 تجربه خودتون رو با ما در میون بگذارید. یک شنونده عزیزی شماره 0913-2297 گفتن که چند سال قبل رفتیم آبادان، یک اقامتگاه از طرف شهرداری با امکانات اولیه مناسب فراهم بود، توسط تور شهرداری کل شهر آبادان رو گشتیم بدون ریالی هزینه، که اگه میخواستیم با خودروی شخصی بریم خیلی زمان و هزینه داشت. خب متشکرم جناب آقای موسوی. ما اگر بخوایم صحبت‌های شما رو یه جنبندی داشته باشیم و یه مروری بکنیم، خب به ضعف زیرساخت‌های اشاره کردید، اینکه در حال حاضر سرمایه‌گذار عراقی هم ممکنه حاضر باشه که بیاد در این منطقه سرمایه‌گذاری بکنه، ولی شاید اون عزم و اراده کافی رو تا این لحظه از جانب مسئولان نداشتیم، اون روند اداری رو تسهیل بکنن که این اتفاق بیفته. اشاره هم به موضوع گردشگری آب کردید، اونم که در حد ظرفیت باقی مونده دیگه جناب موسوی، عملا ما استفاده مناسب نکردیم از این فرصت ها، درسته؟
بله. ببینید ما تو بحث گردشگری، من چقدر وقت دارم جناب؟
در حد 3-4 دقیقه.
خب تو بحث گردشگری آبی ما سه تا مسئله رو داریم اینجا. یکی بحث رود کارون هستش.
بله.
که ما از شمال خوزستان داریم تا تقریبا همون خلیج فارس که یک پتانسیل خیلی خوبی هست، حتی در دسپول و شوشتر هم ما ببینیم دارن از بحث قایق سواری استفاده میکنن. تالاب شادگان رو داریم که بزرگترین تالاب تقریبا میشه گفت آبی در کشور رو داریم، که این تالاب شادگان اصلا یک جای خیلی بک و خیلی قشنگی هستش که هم مردم‌های بومی اونجا دارن استفاده میکنن، استرزاق میکنن از این مسئله، هم صنعت گردشگریش میتواند سکوی پرسابی باشد. و بحث سواحل خلیج فارس که میتوانیم که بحث تفریحات دریایی از جمله غواصی، ماهیگیری، تفریحی و گردشگری ساحلی ازش استفاده بکنیم. واقعیت همش اینه که ما باید انگیزه ایجاد بکنیم در این زمین.
بله.
انگیزه این مطلوبی ایجاد نشده، دلیلش هم من عنوان کردم، یه مقدار ذهنیت باز مسئولین رو میطلبه، یه مقداری ایجاد کردن محیط شاد در منطقه در استان خوزستان با این تمام تحصیلی که در استان خوزستان هست، از جمله گرمای هوا، از جمله نبود برق، در حالی که استان خوزستان 40% برق کشور رو تامین میکنه ولی باز مثل بقیه جاها در ناترازی به کار میداره، بودن صنایع نفتی و آلایندگی هایی که الان شاهد هستید که ما در استان خوزستان مدام دارن مدارس تعطیل میکنن به خاطر آلایندگی هایی که موجود هستش، و خیلی از این مسائل رو ما میتوانیم با ایجاد انگیزه واسه بومی های منطقه و محلی ها ایجاد کنیم. چرا؟ چون که ما اینجا آداب و رسومی داریم که میتواند تبدیل بشود به یک مصدر صنعت گردشگری.
و جناب موسوی، مردم خوزستان هم مردم خونگرم و مهمان نوازی هستن؟
اصلا کلا ما میگیم خطه جنوب خونگرم هست.
بله.
خودتون هم در جریان هستید. حالا ما از خود سیستان بلوچستان که بگیری تا خود خرمشهر که از مرز تا مرز هست، میبینید که مردم جنوب اصلا کلا یه حس خونگرمی دارن به خاطر شرایط آب و هواییشون، به خاطر شرایط سنت هایی که دارن و
بله.
بحث مهمان نوازی که دارن از قبل زبان زد بودن.
بله.
من اینو اختصاص نمیدم به خوزستان، ولی خوزستان یک حسن دیگه ای داره نسبت به بقیه.
بله.
و اون تنوع قومیتیش هست. شما در خوزستان، در شمال خوزستان میبینی بختیاری های عزیز هستن، لور های عزیز هستن.
بله.
در جنوب خوزستان عرب ها رو میبینی. اینها یک پیوند ناگسستنی با همدیگه دارن.
بله.
در بحث عشایر و همیشه ما میبینیم اینها شاید تنها استانیه واقعا ببینیم که این قومیت و این حجم تنوع قومیتی وجود داره. ما در بقیه استانها این تنوع حجم قومیتی
در واقع جناب موسوی ما ظرفیت های بسیار زیادی در این استان داریم که خب متاسفانه مقفول مونده و حالا امیدواریم این سفر رئیس جمهور رو به فال نیک میگیریم و امیدواریم که شاهد توسعه هرچه بیشتری گردشگری در این استان باشیم. خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید جناب آقای موسوی.
من خدمت شما هستم، ببخشید اگه اطلاعی صحبت شد.
خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
موفق و معید باشید.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه از سفر تا صنعت سپاسگزارم. روز و روزگار خوش، ایام به کام و خدا نگهدار.
در سال 2017 انیمیشنی با عنوان بچه رئیس توسط هالیوود ساخته شد که در سرتاسر جهان جنجال به پا کرد. داستان این انیمیشن از این قرار است که بچه نوزادی جسور و همه‌کاره قصد دارد از تولید انبوه توله سگ‌های جذابی به نام پاپی جلوگیری کند. علت این عملیات او چیزی جز پیشگیری نیست. پیشگیری از جایگزینی پاپی برای نوزادهای انسان، یعنی جلوگیری دوراندیشانه‌ای از پیری جمعیت و نجات کشور. مسئله جوانی جمعیت و نسبت آن با رشد اقتصادی به صورت جدی توسط بعضی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد مطرح شده است. کنس آرو، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1972، در کتاب انتخاب اجتماعی ارزش‌های فردی می‌نویسد: با کنترل جمعیت رشد اقتصادی محدود می‌شود. رابرت سولو، دیگر برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1987، برای نظریه رشد اقتصادی در مقاله شاخص خود یعنی رهاوردی به نظریه رشد اقتصادی می‌نویسد: وجود یک نرخ رشد مثبت جمعیت برای فرایند رشد اقتصادی ضروری است. این موضوع در سالهای اخیر در کشور ما نیز مورد توجه جدی قرار گرفته و رسانه‌ها از تهدید پیری جمعیت سخن گفتند. روی هارد، اقتصاددان برجسته بریتانیایی، در کتاب دینامیک‌های اقتصاد اشاره کرده که رشد جمعیت عامل رشد طبیعی اقتصاد است. گری بکر، دیگر برنده نوبل اقتصاد در سال 1992 نیز در کتاب جمعیت و رشد اقتصادی می‌نویسد: این تصور که با بالا رفتن درآمد و قدرت خرید خانوار تعداد فرزندان هم بیشتر می‌شود، اشتباه است. فرانسوا پرو، اقتصاددان معاصر فرانسوی، در نظریه یک قطب رشد این نکته را مطرح می‌کند که همواره فشار جمعیت محرک اصلی کار و تولید به شمار می‌رود، زیرا تا هنگامی که جمعیت حالت سکونی خود را حفظ کرده، اشخاص به سطح زندگی موجود رضایت می‌دهند. رقابت اقتصادی وجود ندارد و مؤسسات تولیدی احتیاجات جمعیت را به راحتی تأمین می‌کنند، در حالی که افزایش جمعیت جوامع را مجبور به توسعه و ترقی اقتصادی می‌کند. همینطور در صورتی که جمعیت کشور جوان نباشد، بیشتر درآمد کشور به مستمرگیران بازنشسته تعلق می‌گیرد. در واقع رشد جمعیت در سطوح بالای نرخ باروری از طریق بهبود سطح تحصیلات باعث ارتقای شاخص سرمایه انسانی می‌شود و رفاه اقتصادی را افزایش می‌دهد. بدین منظور سازمان بهداشت جهانی WHO و نشریه معتبر پزشکی BMJ کلیشه باور غلط محدودیت سن باروری را رد کردند و بازه سن ایمن برای باروری را افزایش دادند.
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
دومین دوره بین المللی جایزه معلم، معرفی و تکریم معلمان، مدرسان و مربیان با دستاوردهای شاخص، اختتامیه و معرفی برگزیدگان بهمن ماه 1403 ایام مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت معلمپرایز.ir مراجعه کنید. مهلت ثبت نام 30 آذر ماه 1403.
قشنگ شده، حتما
خانمم
بهم 20 میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی 3 تا جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون ژاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه‌ها سردشون نشه.
حالا دیگه 20 میگیری.
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
جایی که پر از طرح و نقشه، مهد پخشه، طرح شادی میبخشه، مهد پخشه، مهد پخشه، خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد پخش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران راست، مهد پخش.
بعضش باد شهید رو کلن
این پنجره ها چرا گوشه هاش ترک خورده؟ یادت وقتی عوضش میکردیم فروشنده گفت کیفیتش عالیه، نپرسیدی استانداردم داره یا نه؟
نه نپرسیدم ازش، ولی مگه پنجرم استاندارد داره؟
میدونید مشکل از کجاست؟ وقتی که خودمون اطلاعات کافی نداریم و حتی موقع خرید کردنم سراغ افراد حرفه‌ای و اهل فن نمیریم. برای همینه که ما هافمنی ها همیشه میدیم کیفیت را اهل فن تعریف میکنند. هافمن، پیشنهاد اهل فن، منتخب ملی سازمان ملی استاندارد.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاده تگرگ و خیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
خب اینم از سرای ایوانی، بریم
ببینیم. حالا میریم من نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
وا نیا او وا نیا آو.
نگفتم دهنت باز میمونه. البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصی، آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه، اونم با همچین وسعتی. همه خریدات هم که حسیه، تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دستیافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
چیابا
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیر